مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
سخنرانی استاد پناهیان با موضوع رهایی از ولایت طاغوت.
جلسه پنجم، 71 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما بنا بود که به این بحث بپردازیم اساساً که چگونه می‌توانیم از ولایت طاغوت رهایی پیدا بکنیم. برای اینکه این پرسش رو پاسخ بدیم باید چند تا مفهوم کلیدی یا مسئله رو ابتداءً روشن بکنیم. یکی این که اساساً مفهومی به نام ولایت چگونه در جامعه شکل میگیره، به عنوان یک مفهوم طبیعی اون رو تلقی کنیم، نه صرفاً یک مفهوم ارزشی. مثلا شما یه کودکی رو جایی ببینی میگی پدر مادرت کیم؟ شما یه خانواده ای رو جایی ببینی ازش میپرسی خونت کجاست؟ چون طبیعی میدونی یه خونه داشته باشه. گروهی از انسان ها جایی باشن سوال میکنی نه کجا تغذیه میشن؟ با چشم پوشی از دین اونها، مرام اونها، اینا باید غذا بخورن بالاخره. زندگی یه شرایطی داره، این شرایط اقتضا میکنه آدم مسکن داشته باشه، جایی برای تأمین غذای خودش داشته باشه. ولایت هم قبل از اینکه یک مفهوم دینی باشه یک مفهوم طبیعیه. ما در جلسه قبلی که خدمت شما بودیم بحث از نظام تسخیری کردیم و گفتیم آدم ها با هم متفاوتن. در این تفاوت ها بعضی ها لیدر میشن، بعضی سرخط میشن، بعضی مدیر میشن، اداره کننده میشن، بعضی زی نفوذ میشن. از نفوذ خودشون چجوری استفاده میکنن؟ اونایی که بد استفاده میکنن میشن ولایت طاغوت، اونایی که خوب استفاده میکنن به اذن الله، به اون الله، تحت عنایت حضرت حق میشن ولایت الهی، ولایت یاغوت. ما زمان انقلاب که کلمه طاغوت رو حضرت امام در ادبیات انقلاب وارد کردن، مقابلش میخواستیم یک کلمه بگیم کمی به مزاح ولی میشه معنای قشنگی هم براش اراده کرد، کلمه یاقوت رو استفاده میکردیم. میگوییم تو طاغوتی هستی یا یاقوتی هستی. یاقوت یه دور گرانبهاییست که کم گیر میاد. خب زندگی بشر اقتضا میکنه یک کسی ولایت داشته باشه. ما البته باید در این باره بعدا مفصلتر صحبت بکنیم تا روشن بشه. ولایت گریزی به معنای مطلق کلمه نداریم. اونایی که آنارشیستی هم میخوان زندگی کنن و جامعه را از نظر سیاسی به یک هرج و مرج بدون مدیریت سوق بدن، مثل خوارج که یه گروهی بودن که همین غرض رو داشتن، ولایت رو کلن میخواستن این کار بکنن، میگفتن نه ولایت علی بن ابی طالب، نه ولایت معاویه. اونها هم بازم دچار یک ولایت پذیری میشن. نمیشه. وقتی که اینا گروهشون دوره هم جمع شدن گفتن حالا کی رئیس باشه؟ یه نفرشون ساده تر بود گفت آقا بنا شد رئیس نداشته باشیم. گفتن ساکت باش حرف نزن. اون این بنده خودم برگشت بنده شیطان شده بود البته تو گروهشون، گفت آقا ما الان داریم با علی بن ابی طالب می جنگیم، میگیم نه علی بن ابی طالب نه معاویه، میگیم ان الحکم الا لله، فقط خدا باید حکومت بکنه، شما الان دارید خودتون رئیس تعیین میکنید. به اعتراضش توجه نکردن و رئیس انتخاب کردن. امیرالمومنین علی علیه السلام هم فرمود جامعه نمیتونه از سرپرستی تهی باشه. این سرپرستی رو هر ساختاری میخوای براش تعیین کن، هر نوع ساختار دموکراتیک یا هر نوع ساختار غیر دموکراتیک برای این جامعه شما طراحی کنید، بالاخره سرپرستی، مدیریت، ریاست، کلمش رو عوض کن بگو این اسمش مسئولیته، وجود داره و اینها انحاء ولایته. ولایت یعنی یه گروهی به هر ترتیبی به هر تقدیری سرپرستی داره میکنه و اداره میکنه و هدایت میکنه دیگران رو. خب حالا باید ببینیم این آیا درست عمل میکنه یا نه، این آیا میتواند درست عمل بکند یا نه. این سوال خیلی مهمتریه. و چه کسی به او حق داده است که او ولایت و سرپرستی بکنه. اجمالاً ما تو این نقطه یک کلمه ای داریم که باید بشناسیمش که در قرآن آمده به نام ولایت طاغوت، یعنی نوعی از سرپرستی که طغیانگر است. وقت شما معنای طغیان رو اگر درش دقت بکنید، تمام انواع سرپرستی های حتی در جوامع دموکراتیک رو میتونید ثابت بکنید اینها انواعی از ولایت طاغوت هستند. میشه اینا رو بحث کرد. آقا یه جامعه‌ای مثل جامعه غربی با حزب داره اداره میشه، رأی گیری میکنن، یه سرپرستی پیدا میکنن، یه رئیس جمهور موقت 4 سال پیدا میکنن، این چجوری اسمش ولایت طاغوته؟ اتفاقا اینو باید ازش بحث کرد، نه با ادبیات دینی، با همین ادبیات رایجی که تو جامعه بشری امروز هست. آقا تو چی رو قبول داری به عنوان حقوق بشر؟ همون رو بیار ما باید ثابت بکنیم این سیستمی که طراحی کردی برای اداره جامعه خودت طغیانگرانه است. اون نمیتواند تعدی به حقوق مردم نکند و اون نمیتواند رعایت بکند حق انسان رو، چه برسه به حدود شرعی. این از بحثای نادری است که باید مطرح بشه. امروز تو جهان داره ثابت میشه این حرف ها. بعضی ها نمیخوان دقیق نگاه بکنن، آدم مجبور یه حرفی رو به گوششون برسونه. اگر ما به این نقطه برسیم که مفهومی داریم طبیعی به نام ولایت که انواعی از این ولایت ها طغیانگرانه هستند، تعدی می کنن به حدودی که خدا تعیین کرده است یا حقوقی که بشر برای خود تصور می کند که باید داشته باشد و رعایت بشود، مفهومی به نام ولایت طاغوت شکل می گیره. و تکلیف ما در مقابل ولایت طاغوت چی میشه؟ اینه که ما باید از این ولایت طاغوت رهایی پیدا کنیم. میتونیم بدون شناختن مفهوم طبیعی یا طبیعت پدیده ولایت رهایی پیدا کنیم از ولایت طاغوت؟ آیا میتونیم بدون شناسایی مرزها و شاخصهایی که یک نوع سرپرستی رو طغیانگرانه میکنه از اون رهایی پیدا بکنیم؟ بیشک نه، نباید هم خودمون رو فریب بدیم. الان برای جهان سومی ها خیلی راحت تر قابل فهمه که جوامع دموکراتیک به نوعی دارن طاغوتی عمل میکنن. اونا نه در ارتباط با جهان سوم دارن طغیانگرانه عمل میکنن که هر کسی نمیتونه ببینه یا نمیبینه یا انکار میکنه قطعا دچار نابینایی محضه. سمون بکمون عمیون فهم لایر جون مال این آدم هست. کشورهای غربی تعدیگرایانه یا طاغوتی عمل نمی کنن نسبت به جهان سوم. از حرامن شمسه، همه باید نوکر و خدمت گذار اونها باشن، همه باید در خدمت اقتصاد و منافع اونها باشن. اصلا رسمن میگن منافع ما فلانجا در خطره، به خاطرش 1 میلیون آدم حاضرن بکشن، همه چی رو یه جایی نابود کنن، لشکرکشی میکنن، منافع ما در خطر. جهان سومی ها الان فهمیدن و میتونن این راحت بفهمن که ولایت طاغوت یعنی چی. همین جوامع دموکراتیک چقدر طاغوتی دارن عمل میکنن. اما هوشمندان باید این رو هم درک بکنن که اینها در جامعه خودشون هم دارن طغیانگرانه برخورد میکنن. اینجور نیستش که فقط به جهان سومی ها زور بگن. باندهای مافیایی و گروه های خاصی که حاکمیت دارن، ابزار حاکمیتشون هم حزبان، اینا نسبت به جامعه خودشون هم دارن ظلم فراوان میکنن. اونطور اینقدر این سیطره محکمه و با ثباته، این طغیانگری اینقدر مدرن و بظاهر شیکه، خیلی اونو لمس نمی کنن. البته اگر هوشمند باشن همه لمس می کنن. ما ما در این باره باید بعداً صحبت بکنیم. برای رهایی از ولایت طاغوت اول باید اون ولایت طاغوت رو شناخت. من دارم یه جمع‌بندی از بحث و روندی که داریم گفتگو میکنیم ارائه میدم، زیادم شبیه به خلاصه گویی از جلسات قبل نیست، تا یه بحث مستقلی رو عرض بکنم مختصر. اگر ولایت طاغوت رسوا بشه دیگه طرفدار نخواهد داشت، خصوصا جهان سومی ها رو دیگه نمیتونن بفریبن، جهان اولی ها هم دیگه فریفته نخواهند شد. شاید خدا رو چه دیدی اونها هم برای گرفتن حقشون قیام کنن، شاید اونها هم به لحظه های انتظار ما برای تحقق ولایت الهی برسن که به دست ولی الله باید باشه. این رو باید به عنوان یه مانع ازش گذشت. قبل از ظهور آقای امام زمان علیه السلام ولایت طاغوت باید رو به اضمحلال باشه. حضرت میاد شلیک نهایی میکنه، حضرت نمیاد با کسی بحث بکنه، حضرت نمیاد کسی رو روشن بکنه، همه روشنن، این قسمت داستان روشنن و این یک رسالت تاریخی مهمه برای کسانی که مقاومت دارن میکنن مقابل ولایت طاغوت، که بیان روشنگری بکنن این طاغوت رو و ولایتش رو و نوع ولایتش رو برای همه روشن بکنن همراه با اون مقاومت. بعدش میرسیم به کجا؟ بعدش میرسیم به اینکه جایگزین ولایت طاغوت چیه؟ ولایت الله. ولایت الله هم از طریق ولایت ولی الله در هر زمانی با چه ساختاری، بحثش رو حضرت امام مفصل بیان فرمودن. تئوری اصلی انقلاب ماست، نمیخوایم الان بهش بپردازیم، ولی ببینید هنوز چند تا مقدمه دیگه وجود داره. نفرت از ولایت طاغوت باید پدید بیاد، بعد از اون بصیرتی که نسبت به ولایت طاغوت انسان پیدا میکنه، مقاومت مقابل ولایت طاغوت باید فراگیر بشه، همچنانی که امروز این مقاومت در بخشهایی به صورت جدی داره صورت میگیره. نمونش لبنان، در منطقه ما زیاد داریم این مقاومت ها داره صورت میگیره، انقلاب اسلامی هم در رأسشون بوده. و بعد چه اتفاق دیگری باید بیفته؟ یکی دو تا مفهوم دیگر رو هم ما باید بفهمیم. هیچ کس یا تحت ولایت طاغوت یا تحت ولایت، همه باید این رو بدونن که یا تحت ولایت طاغوت ما داریم زندگی میکنیم یا تحت ولایت ولی الله العظم. نمیشه، بین این دوتا فاصله نیست، هیچ خلعی وجود نداره. این یکی از مفاهیم بسیار کلیدی است که باید روشن بشه. و بعد حتی این مفهوم یک بعد فردی داره، به بعد فردیش هم توجه بکنید. یک نفر، یک انسان ولایت ولی الله رو نپذیره، که باید اونم دقیق معنا کرد، انسان خودشون رو باید فرید بده، این حتما به زشت‌ترین صورت تحت ولایت طاغوت قرار میگیره. جانفشانی که حاضر نبود یک ذره شو در راه ولایت خدا، ولایت ولی الله انجام بده، هزار برابرش رو جانفشانی خواهد کرد برای خدمت به ولایت طاغوت. خیلی عجیبه. لذا اینجور انسان ها موجودات خطرناکی هن. یادتون باشه، من الان نمیخوام وارد بحثش بشم، من دارم اون ساختار رو ترسیم میکنم برای شما. موجودات خطرناکی هن. کسانی که ولایت ولی الله رو نمیپذیرن خطرناک هن. خطرشون به چیه؟ به اینی که خدمتکاران بی جیره و مواجب قرار میگیرن برای ولایت طاغوت، طوری خدمت میکنن که وقتی یزید نشسته بود گزارش کربلا رو میشنید، گفت عمر صد شلوغش کرده، ما که نگفتیم اینجوری بزن. که عبیدالله ابن زیاد که دیگه فرمانده نزدیک به این سپاه بود، یه گروهی اومدن گفتن آقا ما اسبامونو باید تا زانو پول بریزی پاش، طلا بریزی. گفت چرا، ما شما چیکار کردید؟ شما مثل بقیه رفت جنگ کردید. گفت نه، ما اسبامونو نعل تازه زدیم بر بدن حسین، تازاندیم، عبیدالله گفت خب حالا برید الان، به تعبیر من غلط کردید، بی خود کردید، حالا کردید کردید چیکارتون کنم. تو کربلا یه عده‌ای بودن از عبیدالله و یزید جلو زدن، یعنی یزید اگه با لشکر شام می اومد اینقدر میتونست به خودش خدمت بکنه؟ اینا انسان های خیلی خطرناکی هم، چون مجازات خداست، سنت و الهیه. تو اگر به ولایت طاغوت، تو اگر نسبت به ولایت ولی الله الاعظم بعد از انکار ولایت طاغوت ارادت مطلق نشون ندادی، دچار مجازات میشی. اون مجازات چیه؟ خدمت گذاره بسیار خوبی برای ولایت طاغوت خواهی شد، وسط نداره. و شما اینا رو در صدر اسلام دیدید، الان هم میبینید، در آینده هم بیشتر خواهید دید. و جامعه بشری که زمان ظهور اونقدر محکم میچسبه به ولایت ولی الله الاعظم، تکون نمیخوره از کنار حضرت، مانه همینه، این تجربیات رو داره، این آگاهی ها جز آگاهی های بدیهی اولیشه. الان کم کم این بینش داره تو جامعه ما ایجاد میشه، جوان، دختر، پسر میاد میام خواهم با کسی ازدواج میکنم، این ولایتش این مقدار ضعیف خطرناک نباشه، انگار دارم بهش میگن که این جاسوس مثلا کاگبه است، یا جاسوس سیاس، جاسوس نمیدونم صهیونیست چیه سرویسشون، موساده، از اول نمیخواستم بگم، انگار این جاسوس موساده، یه گزارش های شنیدیم جاسوس موساده. اصلا نمیشه به جوان آگاه امروز گفت حالا خب بلایت از دعیبه، حالا این زیاد میگه نه، این اصلا در نسل من اثر میگذاره، از چیزی برای من باقی نمیمونه. رهایی از ولایت طاغوت سهله، خدمت به ولایت طاغوت نکنیم. و خدمت به ولایت طاغوت مجازات حتمی است برای کسانی که تخیلم نمی‌کردن روزی خدمت بکنن به ولایت طاغوت. می‌فرماید در روایت من لم ينفق في سبيل ولي الله ابتلى بان ينفق في سبيل عدو الله، کسی که انفاق نکنه در راه ولی خدا مبتلا میشه به این که انفاق بکنه در راه دشمن خدا. بابا به حسین خدمت نکردی، خب به یزید هم خدمت نکن. شما نمیدونید حدود 10 روز یا 12 روز، من چند روز الان یادم نیست تعداد روزهاش، مهمم میزنه این تعداد روز، تمام کوفه بسیج شدن، شمشیر و نیزه درست بکنن، هر جا تونستن کوره های گداختن آهن و درست کردن سلاح درست کردن، تا سلاح سربازان سپاه عمر صدر رو در قتل ابا عبدالله حسین فراهم بکنن. اگر بدونید چه حرکت مردمی علیه امام حسین شکل گرفت، شکل دادن، یزید والله روحش هم خبر نداشت. من نمیخوام یزید رو معاف کنم، یزید هیچ وقت از بدیش کم نمیشه با این حرف. حالا چرا اینجوری شد؟ چرا این موج افتاد؟ چرا این موج افتاد؟ موج قتل امام حسین تو کوفه افتاد. کسی باور میکنه؟ 1400 سال باورش سخته. موج قتل امام حسین تو کوفه افتاد برای اینکه این مردم کوفه به علی ابن ابی طالب خوب خدمت نکردن. باید به یزید خوب خدمت بکنن. پس ولایت از اول شروع کنم دوباره، ولایت طاغوت رو بشناسیم، ببینیم هر لحظه ممکنه ما رو فرا بگیره، خصوصا از اگر از ولایت ولی خدا فاصله بگیریم. ما تا این شناسایی رو انجام ندیم و این تنفر رو عمیقا در دلمون ایجاد نکنیم و روشنگری برای مردم عالم نکنیم و خوب خدمت نکنیم به ولی خدا، به جریان تحقق ولایت خدا روی زمین، رهایی از ولایت طاغوت رخ نمیده. مقدمه طولانی شد. در این جهت ما یک سلسله بحث هایی رو مطرح کردیم برای اینکه هم مقدمتاً ولایت گریزی رو سرش بحث بکنیم که بدونید یک مسئله فراگیر و عام بوده در طول تاریخ نسبت به ولایت ولی الله، هم طبیعت ولایت رو بر اساس نظام تسخیری در جلسات قبل یه بحثی کردیم. بحث نظام تسخیری رو باید ادامه بدیم، ولی تو این جلسه متناسب با این مقدمه ای که گفتم یه نکته عرض بکنم و اون نکته اینه که اینم شاید از عجایبیست که وجود داره و من میخوام خدمت شما که اهل دقت در معارف دینی هستید، برای چی اینجا جمع شدید؟ معارف دینیتون رو میخواید بفهمید، اینقدر علاقه من هستید که از زبان طلبه ناچیزی مثل بنده هم باشه میگید بالاخره من میخوام نکاتی رو بگیرم. به شما یه نکته رو میخوام عرض بکنم. این مطلبی که میخوام خدمت شما عرض بکنم یکی از کلیدی ترین مسائلی است که در تاریخ اسلام مثل روز روشن جلوی چشم همه هست و کمتر بهش نگاه شده. اینم از مطالب غریبه. اون چیه؟ اون نفرت از ولی الله که این چگونه شکل میگیره؟ چرا؟ بحث معنوی میشه. دفعه ابعاد روانی مسئله خیلی دارای پیچیدگی میشن. امکان میدید از یه عارفی گروهی نفرت پیدا کنن؟ برای چی نفرت پیدا کنن؟ کار خودش داره میکنه. یه عارفی ابیاتی رو، غزلیات عاشقانه ای رو گفته، در اون غزلیات تمام اعتقادات خودش هم گفته، گفته اصلا زندگی بدون عشق تو مولای من معنا نداره، معشوق من، محبوب من، معبود من، همه کسانی که بدون عشق تو زندگی میکنن مردن، بر اونم مرده، به فتوای من نماز کنید، هرچی دلش خواسته ناسزا به بقیه هم گفته، غیر محبوبش اصلا عددی حساب نمی کنه تو آن، ولی هیچ کی باش کار نداره، یه چه عارف خوبی آخر. خب تو برو دنبال عرفان خودت، ما هم میریم دنبال عرق‌خوری خودم، دنبال چاوکشی خودم. چاوکش های عالم اینجوری بهش میگن، کارش ندادن، هیچ وقت چاوکش های عالم یه عارف رو نکشتن. ولی یه خودم مگه عارف نیست؟ یه عارف یعنی عالم خوب به خدا رسیده، ناز. بعد چرا باش دشمنی میکنن؟ آقا خیلی درباره دشمنی کردن با علی ابن ابی طالب علیه السلام صحبت شده، چراش گفتید این بحث بحث غریبیه؟ بحث غریبیه به دلیل اینکه به علت اصلی دشمنی کسی کمتر اشاره کرده. شما الان مرور کنید که ولی خدا میخواد ولایتی رو پیدا بکنه، در ولایتی رو محقق بکنه، پیاده بکنه در جامعه، این ولی خدا یه عده ازش نفرت پیدا میکنن یا نه؟ جواب منو بدید. بله، یه چند تا دلیل بگید. عدالت دیگه، چی؟ حسادت، به خطر افتادن منافع رو بهتر میتونم نقد کنم، اون حسادت رو نمیتونم نقد کنم، نزدیک به جواب اصلی. عدالت رو بهتر میتونم نقد کنم، حق ستانی اینو بهتر میتونم نقد کنم. واقعا علت عداوت با علی ابن ابی طالب اینه که حضرت دنبال حق بودن؟ یکم فکر کنید، خواهش میکنم. واقعا عمیق نگاه کنید. ما یه وقتی صحبت عمومی میخواییم بکنیم، قسمت هایی از بحث رو معمولا مطرح میکنیم که زیاد مجادله برانگیز نیست، راحت میتونه منتقل بشه و کسی سرش بحث نمی کنه. ولی وقتی فرصت تفکر و تأمل داریم، واقعا اگر کسی عادل باشه انقدر بهش نفرت پیدا میکنن که تا سالیان سال، ده ها سال ذکر و ورد پرثواب نمازهاشون لعنه بر او باشه از صمیم دل تمام عاد مردم. کسی دنبال عدالت باشه میان بچهشو قطعه قطعه بکنن، بگن بغضن لعبیک به خاطر اینکه با بابا دشمنیم، پا به رهنه ها بیان این کارو بکنن، پا به رهنه ها ضد عدالت میشن. حق ستانی نمیگم نیستا، در این تردیدی نیست که عدالت علی ابن ابی طالب براش دشمن درست کرد، ولی این مقدار آیون خانم محمدم از شما سوال میکنم، واقعا میشه فکر کنید این مقدار دشمنی؟ روش فکر کنید فقط. که بچه های بیگناهش هم حاضرن بکشن. آقا مگه چی کار کرده؟ ای بابا عادل بوده، قدرت داشته، حق ستانی میکرده، بعدت اومده، حالا که شهید شدن رفتن، ده سال هم از قصه گذشته، خب ول کن دیگه، بغضن لعبیک میخوایم تو رو بکشیم. آقا این کینه کجا اومده؟ یه سوال دیگه بکنم. ما اون چند جلسه یه صحبتهایی کردیم، بله دوستان فرمودن حسادت، ولی شما پیدا کنید کسانی رو، آیه قرآن حسادت رو خوندیم دیگه، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، ولی حالا تدبر کنیم در قرآن. ما بیشتر تو جلسات قبل ترجمه کردیم انصافا آیات قرآن رو، من از شما میخوام تدبر کنید. برای تدبر شما یه چیزی عرض میکنم، 99% آدمای حسود بهش میگه حسودی، میگه نه من اصلا حس حسادت ندارم. اونم حسادت تو این مراتب ظریفش، بله حسادت تو رقابت آدم حس میکنه، ولی میگو آخه تو با علی ابن ابی طالب چه رقابتی داری؟ اصلا تو اندازه‌ی حضرت نیستی. من الان به شما آدم نشون بدم بعد 1400 سال به امیرالمومنین حسادت میکنه، بعد بهش میگی من حسادت، من تشخیصم اینه. یه اندیشناکی که خودش رو اندیشمند میدونست، مقدمه یه کتابی که تو اون کتاب نوشته بودن یه حرفی رو درباره امام حسین زده بودن غلط، که فتیله عزاداری های امام حسین رو میکشید پایین. یه آقا این کتاب رو دیده بود، خیلی خوشحال شده بود چون خودش نوشته بود تو تقریزش که من خیلی خوشحال شدم این کتاب رو دیدم. بعد تو مقدمه خودش، تقریز خودش نوشته بود که من از بچگی وقتی که میدیدم دینش از صدرم برای امام حسین گریه میکنن زورم میومد. آخه بگو تو رو به امام حسین سننه، آخه چه ربطی داری به امام حسین؟ آخه زورش گریه کنم. آقا این حسادت میکنه تو اونو دوست داری. شما میتونید باور بکنید ما یه تعداد آدم اینجوری داریم؟ بعدش تو حسادت میمید، چه حسادتی؟ یادتون باشه ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، این ساده نیست. آقا شما حسادت نسبت به ولایت دارید، کی قبول میکنه از شما؟ شاخصاش خیلی ظریفه بررسی کردنش. من یه پیشنهاد فل مجلس به شما بدم، زیارت جامعه زیاد بخونید. حضرت امام هر روز میخوندن، شما ماهی یه بار بخونید. زیارت جامعه طولانیه ولی یک ساعت طول، یک ساعت بشین از اهل بیت تعریف کن، ببین دلت طوریش نمیشه، نمیگه خسته شدم چقدر دیگه، قبول داریم دیگه. ببینو نمیگه آقا یعنی حسادت. ببین ما رو دیگه وارد معقولات نکن دیگه، یه سی گفتیم رد بشیم از کنارش. برگردیم به بحث اصلی خودمون. یه پدیده‌ای وجود داره به نام ما بخوایم نفرت به ولایت طاغوت پدید بیاد، از این ور با یه پدیده‌ای مواجهیم به نام نفرت نسبت به ولایت ولی الله. این نفرت علتش چیه؟ شما قبول میکنید با یه کلمه عدالت بحث تمام بشه؟ برای شما تمام میشه؟ قشنگ جواب دادید، باید نمونه بگم. اون وقتی که پیامبر اکرم علی ابن ابی طالب علیه السلام رو معرفی کردن در روز عید قدیر، در روز قدیر خم، حضرت زهرای اطهر اومدن فرمودند علی جان خیلی ها با تو دشمنن و تو این جمعیت هستن و صداشون در نمیاد، تا اون موقع امیرالمومنین چه حکومتی کرده بودن که حالا بخوان حق بگیرن و عدالت بپا کنن و دزد بگیرن و اینا که اینا باش دشمن شدن؟ شما همینجوری دارید بر رو بر بازم نگاه میکنید. بابا شما اینو به من جواب بدید، بفرمایید که آیا روز اولی که پیامبر گرامی اسلام رحلت فرمودن یا معرفی فرمودن در قدیر خم، علی ابن ابی طالب و همه با علی ابن ابی طالب دوست بودن؟ خب این عدم دوستی و محبت ناشی از چیه؟ اینو روش تأمل کنید، با یک کلمه حسادت از روش رد نشید. چرا باید این حسادت شکل بگیره؟ حتی اینا رقیب علی ابن ابی طالب هم نیستن. آقا تو مثلا تو این رئیست بشه یا اون برات چه فرق میکنه؟ والا برای این آدمه هیچ فرق نمیکنه، ولی رأی به اون میده. نه من بحث منافع هم خودش رایده نیست. من به شما به طور قطعی بگم اگر امیرالمؤمنین علی علیه السلام حاکم میشدن، منافع اکثریت جامعه بیشتر تامین میشد. آمار بدم، بعضی از خلفا میخواستن نامساوی بیت المال رو تقسیم بکنن، به رؤسا بیشتر بدن، به پایین کمتر بدن، و همین کارم کردن. امیرالمومنین به شدت مخالفت کرد. حداقل فقرا و متوسطین جامعه دو برابر حقوق گیرشون میومد از بیت المال، ولی با امیرالمومنین دشمن بودن. تأمل کنید، یعنی میخوام روش فکر کنید. تبلیغات سوء چی عزیز من؟ تبلیغات سوء چیه؟ تبلیغات سوء 1% ماجراست. دختره پسره رو دوست داره یا پسره دختره رو علاقه داره، دنبال این میگرده یکم یک کسی این پسره رو تایید کنه. من فکر کنم بچه خوبه. آه فلانی هم میگم بچه خیلی خوبیه. بابا اولا گفت فکر کنم بچه خوبیه، سالا نگم خیلی خوبه، سالا زمان یه نفر گفت این بچه خوبیه، صد نفر دارم این بعد میگه نه اینو تو گوشش خوندن، یه نفر تو گوشش خونده گرفته ول نمی کنه، صد نفر میگه این بچه بدیه گوش نمیده. بچه تبلیغات اون برای روش موثر نیست، تبلیغات پیغمبر روش موثر نیست، تبلیغات دیگران روش موثره. آن ببینید، من میخوام شما پاسخهایی رو بدید که یک کمی سطحی نگاه نکنیم. من خواهش میکنم از شما دیگه نگید که تبلیغاتی که علیه امیرالمؤمنین بود روی مردم خیلی مؤثر بود، مردم خودشون ریگ تو کفششون بود، تا خودشون مشکل نداشته باشن تبلیغاتشون مؤثر نمیشه. زیاد برای تبلیغات طرق مرد نکنه. حالا ببینیم کم کم ببینیم به کجا میرسیم. خب همین شما دارید به تکبر اشاره میکنید، به حسادت اشاره میکنید، به مسائل روحی و روانی درون آدم ها اشاره میکنید. ازتون خواهش میکنم همین مفاهیم ساده شده رو، تکبر و حسادت رو، عمیق تر بهش نگاه کنید. خواهش میکنم تا بتونید کجا ازش استفاده کنید. اونجایی که فرد هیچ علامتی از تکبر و حسادت نداره، اینو توش پیدا بکنید. مثلا گناه، الان کلمه گناه رو من شنیدم. من قبول نمی‌کنم کسی گناهکار باشه با علی ابن ابی طالب بد بشه. چرا؟ گناهکار انگوشش رو دزد بود، انگوشش رو برید میرفت مدح امیرالمومنین میگفت گریه میکرد. یکی از خوارج کوفه اصلا داغون شده بود، اومد خودش پیش امیرالمومنین گفت چیکار کردی با این آدم ها؟ دستشو بریده داره مدح تو رو میگه، این گناهکار. بفرمایید. یا مثلا اون آدمی که عمل منافی عفت انجام داده میخواد بیاد پیش امیرالمومنین اعتراف کنه، بارها میاد حضرت گوش نمیده به حرفش، اصلا میذارش سر کار، برو اصلا تو حواست پرده، من الان وقت ندارم. این گناهکار با علی بن ابی طالب بد میشه؟ گناهکاری که بارها امیرالمومنین به بهانه های کوچکی از زیر شلاق تازیانه و حد خوردن و سنگسار نجات میده از دست خلفای دیگه، این گناهکار با علی بن ابی طالب بد میشه؟ گناهکار ولی دوستشه، دوست داره امیرالمومنین، خیلی معقوله. نفرت بکشمت یا امیرالمومنین. آقا این خیلی عجیبه، یه کمی فقط من میخوام شما نگه دارم توی نیستگاه. در حد قتل، در حد لعن، اینقدر یه پدیده ایست نفرت از ولی خدا. این پدیده رو بشناسیم. منافع اکثر مردم، کی منافع مردم با امیرالمومنین خطر میفته؟ منافع 100 نفر سرجم بشماری، بگو 1000 نفر، همه ملت. تبلیغات تا خود آدم بیمار نباشه تبلیغات رو آدم اصلا منفی نمیگذاره. طرف خودش این کار است، دنبال فرصت میگشته قش بکنه، حالا یکی فوتش کرده، آه چه طوفانی دیگه غلطیدم. نه طوفان نبود، بهش لیوان آب دادن گفتن بزن روشن شی، این حسابی الکلش بالاست و مستت میکنه. آب داده بودن دستش، هیچی تلو تلو میخورد و کج و موج حرف میزد و دیگه دن نه این جدی گرفته. گفتن نه ببین آب بود، خراب نکن دیگه، ضایع نکن دیگه، تو خیلی نه ها آب نبود، من یه چیزیم شد بابا لام است، ما خودمون شیرو باز کنیم آب بخوریم. به تبلیغات مؤثره، اما براش تاثیر کلیدی نگذارید. شما برید رو مسائل روانی و روحی آدم‌ها به اون اونجایی اشاره کنید. ببینید من الان نمیخوام جواب بدید، میخوام الان عمیق روش فکر کنید. فقط بدونید مسئله ساده نیست، مسئله پیچیده است. آقا تاریخ تحت تأثیر این مسئله واقع شده، این همه ما به این مسئله عمیق نگاه نکنیم. من حتی میخوام عرض بکنم که منافق درویی که اومده پول ببره، من قبول ندارم. امیرالمومنین به درد منافق نمیخوره. مفیدترین فرد برای یه آدمی که منافق اصلا امیرالمومنین. چرا؟ چون مطمئن علی بهش خیانت نمیکنه، چون دزد از دزد خیلی میترسه دیگه، میگه آقا بریم باشون، من دزدی میکنم، این که من دزدی نمیکنه که، و یه طرفش خیلی راحته. در ثانی میدونه علی ابن ابی طالب آبروشو به این سادگی نمیبره. من برم تو بحث ها و نمونه های تاریخی که ادعای خودم رو ثابت بکنم بس خیلی پیچیده میشه، باید تحلیلشم بگم. منافق اگر از علی ابن ابی طالب بدش بیاد به همون علتی که شما هی دارید گاهی اشاره میکنید، نه به دلیل منافعش، ولی اون میدونه منافعش به وسیله علی ابن ابی طالب بهتر اداره میشه. چرا ما اصل ولایت آدم مشکل پیدا بکنه؟ چرا؟ وقت جالبه من به شما بگم، پیامبر اکرم تا وقتی که پیغمبر نشده ولایت پیدا نکرده باش دوستن، میگن این امین ماست، چه جوون خوبیه، تا میگه من پیغمبر شمشیر میکشم میخوام بکشنش. بابا من چه فرقی کردم؟ مگه من بین شما امین نبودم حالا شدم جادوگر؟ من مگه بین شما به امین مشهور نبودم؟ شما دعواتون میشد من میومدم وسط دعوا، شما سر من قسم میخوردید، توافق میکردید، حالا همه توافق کردید منو بکشید. آقا در حالی که خوابه بریم بکشیمش، مگه چیکار کرده؟ بابا روز اولی که پیغمبر اکرم اینا رو دعوت کرد فرمود بیاید دعوت منو قبول بکنید، رؤسای عالم میشید، حب مقام داری؟ بیا من تأمینش کنم، ثروتمند میشید، نامتون در تاریخ میمونه. آقا دیگه یه نفر چجوری حرفو به شما بزنه، به تاریخ بزنه؟ صدا زد هر کسی اولین کسی باشه که به من ایمان بیاره من اونو جانشین خودم میکنم.
شما میگی حب مقامدار و علی ابن ابی طالب با ولایت در میفته، میگه آقای حب مقامدار خب بیا من تامین کنم. حتی جالبتر من به شما بگم، اینها ولایت طاغوتی پیغمبر رو قبول داشتن، ولایت الهی پیغمبر رو قبول نداشتن. سند بیارید ببینم. یعنی قبول داشتن پیغمبر رئیسشون بشه اما طاغوتی رئیسشون بشه، قبول نداشتن پیغمبر از طرف خدا سرپرستشون بشه. سندش رو کسی حفظ بگه؟ نه پیشنهاده؟ آه گفتن یا رسول الله بیا شما چرا ادعای پیغمبری میکنی؟ بیا ما چیکار کنیم؟ کلید خانه کعبه رو بهت میدیم، پادشاهت میکنیم، اصلا تو رئیس ما بشو، ما تو رو انتخابت میکنیم رئیس ما بشو. ولی نگو من از طرف خدا رئیسم. شما پیدا کنید پرتقال فروش رو، ازش بپرسید که فرق بین این که یک کسی از طرف خدا رئیس بشه تا مردم رئیسش بکنن چیه؟ چون اون پرتقال فروش رو بپرسید. اینا پرسیدید شما؟ آقا یه رازی تو ولایته که در بعضی ها یه دفعی نفرت ایجاد میکنه. بعد حالا من حدیث پیامبر رو برای شما بخونم. یک رازه. آیه قرآنش رو قبلا خوندم دیگه. آیه قرآنش چی بود؟ میفرمود که الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. نمیبینی کسانی که ایمانشون ضعیفه، در واقع ایمان حقیقی ندارن، چه تمایلی دارن به ولایت طاغوت؟ طرف تو نمیاد، دلشون نمیکشه طرف تو بیاد. به این حدیث توجه کنید. امیرالمومنین فرمود که پیامبر اکرم به من میفرمود علی جانم، اگر تمام دنیا رو در کام منافق قرار بدی، عسل کنی تو کام منافق بگذاری، که منافق از تو خوشش بیاد، منافق از تو خوشش نمیاد، کینش به تو کم نمیشه، و اگر با ضربه شمشیر بزنی به بینی مؤمن، تمام منافعشو ازش بگیری بزنی داغونش کنی، برای این که از تو بدش بیاد، مؤمن از تو بدش نمیاد. خدا نکنه نفرت از ولایت ولی الله، از ولی خدا تو دل کسی بنشینه. هم علامت خیلی چیزاست، هم ثابت کردنش خیلی سخته، و هم این گازو میگیره فداکاری میکنه در این راه تا آخر میره. چند نفر کشته شدن در راه کشتن امام حسین تو کربلا؟ بذارید من یه بار دیگه براتون بگم، یکم روش فکر کنید. بازم چند هزار نفر حاضر شدن به قتل برسن تا حسین رو بکشن. این همه فداکاری برای کشتن یه غریب. این همه بهانه آوردن. روزی امام زمان علیه السلام ظهور خواهد کرد که مردم عالم همه حرفا رو خوب بفهمن. تا کسی اومد گربه برقصونه میگن آه خوبه میفهمیم کجات میسوزه. حرف نزن. اون موقع آقا میاد. اگر شما بدونید چه بهونه های علیه امیرالمومنین میگرفتن و حضرت مجبور بود چه سوالی رو جواب بده. یه لطیفه من اینجا دارم میگم بگم، فکر کنم لطیفه رو خودم درست کردم، نه شنیدم پرورشش دادم، حق مؤلف محفوظ باشه. میگه طرف رفته بود شهرشون رو اومده بود، گفت خب از دیار ما چه خبر؟ گفت آه راستی فلانی پدرت فوت کرد. آه قلبم قلبش گرفت و آب ریختن و داشت سکته میکرد، به هوشش آوردن و گفت آقا خبر مرگ بابای آدم اینجوری میدی؟ گفت چی بگم پدرت فوت کرد، کار دیگه نکرد، من اون گام رو گفتم. گفت اینجوری نباید بگی. حالیش کردن آقا اینجوری نباید بگی. گفت چی بگم؟ به او که مثلا گربه همسایه رفته و پشت اون داشته رد می شده، پاش خورده به سنگی افتاده سر پدر تو، تا دیگه آه چی شد؟ گونه شکست چی نشد؟ بعد یه آروم شد بگو براتون بردنش بیمارستان. آه چی شد؟ بیمارستان کشید؟ نه مرخصش کردن. آروم که شد بعد بگو که بعد دوباره بردنش چون ضربه مغزی شده بود. بعد هم جایی کم کم گفت بعدش در مغز بگم فوت کرد. گفت نه بازم آروم بگو، هی نمیفهمید که چجوری باید آروم بگه. بعد گفت ولی فکر کنم حالش وخیمه ها. بعد دیگه دید اگه نه این کم کم، البته حالا اون دست خداست، کمی نصیحت بکنه، کمی دلداری بده، خیلی ها فوت میکنن همینجوری فوت میکنن، حالا که اینم که سنگی سرش خورده و کار اونه عمرشو کرده بود و اینا رو بگو. بعد آقا گفت متاسفانه فوت کرد. گفت ها خب باشه اینجوری بس بگم. گوه حالا حال مادرم چطوره؟ گوه مادرت گربه همسایه رفته پشته بود. این دوباره انفاکتوس کرد. گوه آقا تو که گفتی اینجوری من گفتم که. گوه یعنی مادرم فوت کرد. گوه آره از کجا فهمیدی؟ گفت خب آقا اینجوری که نگو که، گفت تو گفتی اینجوری بگو. گفت بابا من اینجوری شو گفتم، حالا یه جور دیگر شو بگو. میدونید چه اتفاقی میفته؟ این لبخندهاتون رو حساب ایام جشن قدیر بگذارید و همینجور آدم های زمان آقای امام زمان علیه السلام خواهند خندید به پدیده هایی که ما در زمانمون و گذشتگان در زمانشون داشتن. آقا اینا چه مشکلاتی داشتن؟ میشینم میخندن. میدونید که حضرت ظهور میفرمان وقتی که کسی بخواد بهونه گیری برای ولایت رو آغاز بکنه، گربه برخصونه، یه جوری زیرابی بره، یه جوری ولایت گریزی یا ولایت ستیزی خودشو پشت برخی از حرفا پنهان کنه، همه دستشو میخونن. میگه ها گربه رفته برای پشت بون؟ گربه همسایه رفته پشت بون؟ یعنی تا تهش پیداست. انشالله شما این بصیرت رو الان پیدا بکنید. شما کسانی هستید که مقدمه ساز ظهور هستید، یعنی قبل از اینکه آقا بیان این بصیرت رو پیدا میکنید. من سحرگاهان که در فرودگاه های بله این طرف و اون طرف اسیر بودم ساعتهای متمادی، یکی از دوستان رو دیدم، ایشون یه کسی که تو این حالا فتنه های اخیر از 100% اینوری بودن به 100% ضد ولایت بودن، نه اونوری بودن، نقل مکان کرده رو میشناخت و البته بنده هم تا حدودی میشناختمش. بعد به من یه حرفی زد جالب بود، میگفت اصلا من تعجب نمی کنم از این که چرا اهانت مثلا به ولایت میکنه و اینا. من موندم چرا دیگران تعجب میکنن. گفتشون توی جمعی یه بار توی جمع ما میگفتش که من دیگه حج نمیرم. یکی دو بار مثل که اومده بوده من دیگه حج نمیرم. بعد توش کنید چرا آخه یعنی چی؟ گفته بوده که آخه نمیرم معنی این کارا چیه؟ این کار رو باید اینجا انجام بده. یعنی چی؟ این حرفای خود یعنی چی؟ تو اوج حزب‌اللهی‌گری زیرا به یه سری از ساده ترین تعبدیات که لایک ترین آدم ها از اونا تقدیر کردن میزنه. ما آدم های متفکر های لایک میشناسیم غیر ولایی حج رو تقدیر کردن، میگن عجب پدیده یه حج، چقدر خدا قشنگ طراحی کرده برای نجات بشر، خانه ای برای مردم. یعنی این کمونیست‌ها زمان طاغوت حج رو تقدیر می‌کردن، می‌گفتن ولی شما این حج عجیبه، دین افیون تو داست ولی حجتون عجیبه.
و این آقا در اوج ازبالیگری بعد تجربه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس مدعی این حرفا میگه من نمیفهمم این کار یعنی چی. میگه من همون موقع فهمیدم این آقا هیچی قبول نداره، یه جایی به هم میریزه. حالا اینکه خیلی از هر آمدن شمس مثال های خیلی ظریف‌تر از این هم وجود داره که بگذاریم. نفرت از ولی خدا رو علتش رو پیدا کنید. این چه پدیده ایه؟ علتش خیلی پنهانه، به ایمان انسان ها بستگی داره. حتی دیگه در حد صفات هم محدودش نکنید. حسادت هست، حسادت همه دارن، ولی اگه کسی ایمان داشته باشه حسادتش نسبت به امیرالمؤمنین علی علیه السلام شعله نمی کشه. تکبر همه دارن، ولی ما تکبر نداریم. بچه رو زده بلایی الحمدلله نشدیم، انشاءالله نشیم. ایمان که باشه جلوی تکبر آدم رو میگیره. البته اینا رابطه متقابل دارن، پلکانی رو هم دیگه اثر میذارن. حسادت ایمان رو از بین میبره، ایمان حسادت رو کنترل میکنه، ولایت حسادت رو از بین میبره، حسادت ولایت رو از بین میبره، ایمان ولایت رو تقویت میکنه، ولایت ایمان رو تقویت میکنه. اینا رابطه متقابل دارن، نمیخوام تو پیچیدگیاش وارد بشیم، ولی مسئله به این سادگی ها نیست. خواهش میکنم سر بغض و نفرت از ولایت ولی الله تأمل کنید. بعد از اینکه در مورد پدیده نفرت نسبت به ولی الله فکر کردید، آدم ها از چه چیزایی نفرت پیدا میکنن؟ از چیزای زشت. از چیزای زیبا هم کسی نفرت پیدا میکنه؟ یکمی تأمل کنید. من یه پاسخی رو برای تأمل شما پیشنهاد بدم. انگار بعضی وقتا آدم به یک زیبایی نزدیک بشه، خیلی نزدیک بشه، به اندازه زشتی های پنهان کرده در درون خودش از اون نفرت پیدا خواهد کرد. این سخن حضرت زهرای اطهره. می فرماید به علی ابن ابی طالب چرا شما کینه دارید؟ چرا از او در دلهای خودتون کینه دارید؟ من لذی نقم و من عبل هستم. چرا کینه عبل هستم رو به دل گرفتم؟ این سوال کلیدی حضرت زهراست سلام الله علیها. بعد دو تا دلیل میاره فاطمه زهرا. دلیل اولش اون پاسخ مشهور است که همه بلدن. دلیل دومش اون پاسخ غریب و اتفاقا بسیار لطیفه که من سعی کردم اون دلیل دوم اون پاسخ غریبه رو یکمی تو این جلسه روشن کنم برای شما. نقم والله نکیر از سیفهی. از علی ابن ابی طالب کینه دارن به خاطر تلخی شمشیر علی ابن ابی طالب. این اون پاسخ روشن است، درسته؟ بله؟ بله. خب علی ابن ابی طالب که به همه شمشیر نزده بود که، مسلمه. همه که مقابل شمشیر امیرالمومنین قرار نگرفته بودن که. خیلی هم میدونستن امیرالمومنین شمشیر نزدناشان دیده بودن اتفاقا مهربان میجنگه، اطمینان داشتن ایشون شمشیر دستش باشه به خاطر شمشیر ظلم بکنه. هیچ کس توش ندیده. حتی عمرو بن عبدود وقتی آب دهان پرتاب کرد به صورت مبارک علی ابن ابی طالب، حضرت غضبش رو خورد، قدم زد. نه اینکه میخوام بگم امیرالمومنین غضب کرده باشه، شأنش بالاتر از اینه. اونا همه دیدن علی ابن ابی طالب از سر نفس شمشیر نمیزنه. چه آدم اطمینان میکنه به این آدم؟ کوچکترین پالسی رو شما بفرستی به سمت حضرت که آقا این حقیقت، این صداقت تو من هست، بهترین گیرنده امیرالمومنینه، بهترین انعطاف پذیر در مقابل خوبی های تو امیرالمومنینه که همه بدیاتو در نظر نگیره. ولی خب این مسلمه، بخشی از علت کینه به امیرالمومنین تیزی شمشیر امیرالمومنینه، نه برای همه. اون چیزی که یه دفعه همه رو در بر میگیره و کمتر کسی هم بهش پرداخته،
اون حرف غریبی است که ما ازش داریم صحبت میکنیم و قلت مبالاتهی لحتفهی. چرا به علی کینه دارید؟ علی کم مواظب جون خودشه؟ یعنی چی؟ یعنی چون امیرالمومنین از خود گذشته است شما کینه دارید بهش. خواهش میکنم روش تأمل کنید. مگه یه آدم از خود گذشته آدم میبینه خوشش نمیاد؟ توی فیلم آدم میبینه خوشش میاد. نه، از نزدیک زندگی نکردی. از نزدیک زندگی بکنی به اندازه خودخواهید کم کم ازش بدت میاد. از خود گذشته برای اساطیر و برای افسانه ها و برای فیلم های سینمایی و برای تاریخ قشنگه، همه بهش عشق ببرزن. اونقدری که در تاریخ به علی ابن ابی طالب عشق ورزیدن به خاطر از خود گذشتگیش، اگر مرد بودیم در حضور علی اینقدر بهش عشق می‌ورزیدیم، فرزندش مهدی آمده بود. اینها همه از جنس هم دیگرن. ائمه هدا علیهم السلام کلهم نورون واحد. آقا ببین مردم پای قصه های امیرالمومنین جون میدن. آقا بیا. آقا من قصه شه خودش بیاد معلومه چه اتفاقی میفته. آقا که به ما ظلم که نمی کنن، ما هم که ظالم نیستیم ازشون بترسیم، پس بیان دیگه علاقه من میشیم. آقا معلوم نیست عزیز من، اینقدر بلوف نبودم بزنه راحت. مثلا توی اردوی یه صحنه هایی رو براتون پدید می آوردم تو اردو، کوچولوهای این چیزا رو تو خودمون ببینیم. کوچولوهاشو تو خودمون ببینیم. یه زمانی ما حالا حوصله‌شو داشتیم از این کارا میکردیم، چون اینا حرفا زدنی نیست، اینا دیدنیه. تو جبهه این اتفاق میافتاد و بچه‌ها به این ظرافت رسیده بودن. میشد تو چادر، تو چادری که توی پشت جبهه توی اردوگاه داشتیم قبل از عملیات، میشد از این حرفا زد و ما می‌نشستیم از این حرفا می‌زدیم. بچه‌های گردان عبید، بچه‌های گردان تخریب، من بودم بینشون، اینا شاهدن، اونا که هستن، یه حرفا زده میشد. مثلا یه کسی هر روز ظرف میشست، کار اینو میکرد، به اون لبخند میزد، عیب کسی رو نمیگرفت. ما نشستیم اینجور که ببین تو هم شروعش در آوردی ها، پرو داری میکنی دیگران ها، در رفتارت بدم میاد و هیچ که در نظر نمیگیری و تو همین کارا رو میکنی، اینا پرو میشن، هیچ وقت ظرفاشون نمیشونن، همیشه شهردار میشن ظرفاشون. تو هم بشین سر جات دیگه، یه کمی ادامه ده، یه فوش فامیلی هم میده. این کوچولوشه، این یه ارزن از اون حقیق، از اون پدیده است. کم کم بدش میاد ازش. این ظرافت رو ببینید. چقدر من آرزو میکنم فیلمسازهایی متولد بشن که بیان برای این ظرائف فیلم بسازن. نه اینکه فیلم سازار دی از دشنه کمتر کار نمی کنن. دشنه رو رفت تو شکم اون کشید بیرون، کاراگاه دنبالش می گرده که اینو پیدا کنه قاتل رو، دیگه بعدی از این ریزتر نمی بینه، نمی تونه ببینه. اون باس یعنی ترازوش باسکوله، تریلی می کشه. این ترازوهایی که طلا می کشن دیدی؟ آدم باید از اونا داشته باشه تا ایوای کوچولو رو ببینه، تحلیل کنه، بگه اینا رو نگاه کن. دین اومده برای اینا. دین نیومده تو دشنه نکشی. دین اومده تو متعالی بشی و بخوای متعالی بشی باید این ریزا رو بگیری. میدونید اگر آدم خودخواه باشه، خودپسند باشه، از خودگذشتگی بلد نباشه، یعنی خیلی اینجوری که من گفتم بلد نباشه، یعنی خیلی فاصله داشته باشه از خودگذشتگی، این آدم از خود گذشته میبینه کم کم بدش میاد، کم کم فاصله میگیره، دنبال کوچکترین بهانه میگرده بزنه زیرابشو. و میدونید به سادگی میتونه به نفرت ختم بشه، به جدایی ختم بشه. ندیدی بعضیا گریهشون نمیگیره برای امام حسین، یه دفعه یه قر میزنن سر گریه کنه برای امام حسین؟
یه قوری که دقت میکنه اصلا منطقی نبوده. ببین اینا رو ندیدی تا حالا؟ اینا ریزه کوچولوهای همونه. چرا آدم باید از یه آدم خوب بدش بیاد؟ بله آدم ها از آدم های خوب بدشون نمیاد، ولی این آدم خوب به خاطر خوبیش به آدم خیلی نزدیک بشه، کم کم آدم از دستش زله میشه، خسته میشه. میگه ببین من نمیخوام با تو همسایه باشم، مردش رو تو ببرم، میخوام راحت باشم. میگه من که کاری ندارم که.
میگه من باید هی پیش تو احساس حقارت بکنم، حداقلش این که هست. آخه وقتی من تو رو میبینم یعنی من آدم نیستم دیگه، شعور که ندارم که هیچی، ببرم استعمل. آخه اگه تو آدمی من اسبم، این مقایسه طبیعیه. برو دیگه تو رو چشم من برو کنار. این زبان حال یه آدمیه که با شما میگه بی دلیل بعدش اومد از آدم خوب.
با آدم بده راحت تره، میدونه این بهش خیانت میکنه، میدونه این بهش دروغ میگه، میگه ببین ولی از جنس خودمه، لامصب بیشتر دوستش داره.
این سخن از زهرا سلام الله علیها است. فرمود علی، ببین تا علی نمونه های کوچیکشو میزنم جسارت نسبت به عمق مطلب، ولی برای تقریب به ذهن خوبه. دانش آموز درس خون سر کلاس نشسته، معلم میگه خب قرارمون امروز امتحان بود، امیدوارم همه آماده باشید. دانش آموز درس خونه میگه آماده ایم خوندیم. یا بازم این گفت فلان سلال شد دیگه. نه آقا آماده نیستین. من اگر جای دانش آموزای دیگه کلاس باشم که آماده نباشم، دم در اینو یه پشت پا بهش میذارم، یه بخوره زمین، بخوره زمین وقت کیف میکنه و ته دل. یه همونه.
نفرت از ولی خدا یه پدیده خیلی پیچیده ایه. یه نکته دیگه از این نفرت بگم. سرعت گرفتن نفرت از ولی خدا خیلی عجیبیه. شما نگید آدم بدی بود، آدم خوبی بود خراب شد. نه، خوب خراب نمیشه هیچ وقت. ببینید این آدم بدیش رو نیومده بود، یا اگرم بد شد بگیم ابی نداره بد شد، با مسامحه این حرفو بپذیریم. وقتی آدم نسبت به ولی خدا احساس بدی پیدا بکنه، در معرض بروز این احساس بدش قرار بگیره، رشد احساس بدش، رشد کینش یک رشد تصاعدیه. عمر صد تا سه روز قبل از اینکه امام حسین رو به شهادت برسونه میگفتش که میترسم این شمر آخر سر دست منو به خون ابا عبدالله الحسین آلوده بکنه. این خیلی داره موش میده اونه. تو سه روز قبل کی باور میکنه این حرفو؟ بعد دیدی چی روی امام حسین رو کشت؟ شمر رو زده بود جلو. جلوتر از شمر رفت سر امام حسین رو جدا کنه. زنده زنده امام حسین بهش فرمود خجالت بکش، آدم بدتر است تو این لشکر نبود. امام حسین کمکش کرد، اومد اولین تیر رو خودش انداخت به خیمه امام حسین، گفت شاهد باشید من اولین تیر رو زدم. اولین تیر تو اون جنگ ها خیلی اهمیت داشت. آقا تو چجوری دو سه روز اینجوری شدی؟ این رشد تصاعدی یکی از اون چیزاییه که باور نمی کنه آدم. انگیزه های پنهان رو پیدا کنید و رشد تصاعدیش رو ببینید. به خوبا زیاد نزدیک نشید. اونایی که به خوبا نزدیک میشن، خوبتر میشن، نازتر میشن، اونا خیلی نابن. امام زمان ما رو کم کم به خودت نزدیک کن، یعنی میزنه زیر دلتو. خوبا اینجوری هست، وقت نتونی هضم کنی چه اتفاقی میفته؟ 313 تا ستاره ناب تو آسمان جهان بشریت میخواد بدرخشه و همه براشون بمیرن. خیلی صفا میخواد تو مردم، خیلی صفا باید داشته باشن. انشاءالله ما جز به کسانی که ذره ای بغضه به ولایت ولی الله العظم یا ولی خدا بخواد پیدا بکنه نباشیم و هیچ وقت قرار نگیریم جز به اینها. بنده این بحثا رو که میکنم مکرر دوستان سوال میکنن این بحثای شما در ارتباط با ولایت فقیه هم هست یا نه. من اصلا نیاز ندارم بگم این بحث به پیغمبر مربوط میشه، به امیرالمومنین هم مربوط میشه یا نه، چه برسه اینکه این بحث رو در ارتباط با ولایت فقیه بخوام مطرح بکنم. به دلت مراجعه کن، به اندیشت مراجعه کن، هم به دل با صفات هم به اندیشه نابت. ما البته شاید یه وقتی فرصت پیدا بکنیم در مورد ولایت فقیه با هم بحث بکنیم و ببینیم ولایت فقیه چقدر از ولایت رو در خودش داره، چقدر از ویژگی هاشو و امتحان های دوران ولایت فقیه آیا شبیه هست به امتحانات دوران ولایت پیامبر اکرم که میومدن به رسول خدا میگفتن این حرف خداست یا حرف خودته؟ اگه حرف خداست میپذیریم، این حرف خودت ما مسئله داریم. رسما مکرر در تاریخ ثبت اصلا عرفه. چقدر از مشکلاتشون شبیه هم دیگه است؟ آیا ولی فقیه هم باید همونقدر محبوب باشی که امیرالمومنین هست؟ البته شما میدید بین ائمه هم تفاوت هست، چه برسه بین ولی فقیه تا ائمه هدا. ولی مرزها رو بشنسید، میشه در این باره بحث کرد؟ میشه، ولی بحث نکردن به خیلی چیزا میشه رسید. آدم برای خودش بهانه جور نکنه خیلی از نکاتش روشنه. از اون طرف هم من یه خبر خوب بدم و خارج از بحث، البته این چون گفتم بحثم با اون نکته اخیری که عرض شد تمام کنم، اونم این که رشد تصاعدی برای محبت به ولی الله هم داری، رشد تصاعدی بی نظیری که اصلا نمونش نیست. با یک خدمت کوچیک به ولی الله، با یک احترام و ادب کوچیک، با یک از خود گذشتگی کوچیک، مردونه، جوان مردونه، خدا یه جوری نجات میده اگه آدم تو هلاکت باشه، یه جوری رشد میده اگر تو سطح پایین باشه، که مثال ابدی تاریخ میشه. من مثال هور رو نمیخوام بزنم، مثال کیو میزنم؟ مثال پیک عمر سعد رو که اومد سراغ ابا عبدالله حسین پیغام بده، اولین پیک اومد دم در خیمه گفتن که آقا حمایل تو شمشیر تو باز کن بعد برو پیش ارباب ما. گفت باز نمی کنم، شما کی هستید من شمشیرم پیش شما باز کنم؟ الان میکشیمتون میرید دنبال کارش تموم میشه. گفتن خب ما اجازه نمیدیم. پیک برگشت گفت به من اجازه ندادن، من شمشیرم رو باز نکردم، به من اجازه ندادن برم. عمر صدی یکی دیگر رو فرستاد گفت آقا تو شمشیرتو باز کن اگه ازت خواستن. حمایلشو دم خیمه خواستن تحویل بگیرن شمشیرشو غلافاشو اینا، گفت بیا. همین کارو کرد. البته ریشه داره ها. اومد جلو ابا عبدالله حسین نشست سلام داد، آقا جوابشون دادن فرمودن خارو بگو پیغام تو. همینجوری نگاه میکنه به امام حسین. آقا فرمود خب بگو پیغام تو. نگاه میکنه بخیرت حرف بخوای بزنی یا نه؟ گفت قبل از اینکه بیام تو خیمه میخواستم حرف بزنم، ولی اونا کیان که من پیغمبر اونا باشم؟ به من چه پیغام اونا؟ من با تو هم اصلا، چرا من با تو دشمن بودم؟ اینا رو اسمشو نذارید احساسات، اسمشو بذارید شکوفایی یک لحظه ای عقل و فطرت. خدا احساسات به معنای هیجان زودگذر قبول نمی‌کنه، فریب نمی‌خوره سرش، خدا نمی‌خواد خودشو فریب بده. اونایی که دچار هیجان زودگذر شده باشن که تعبیر احساسات معناش خیلی وقتا اینه، اتفاقا خدا اونا رو از خواب بیدار می‌کنه، میگه آی تو خیلی علکی طرفدار علی بن ابی طالب شدی، با یه امتحان بذار حالتو جا بیارم که بفهمی تو دشمنی، اصلا این کارو نیستی. خدا ذوق زده نمی‌شه اینکه 4 نفر علکی دور امیرالمومنین بریزن، نگاه میکنه اوه اوه چه شلوغش کردن اینا، چه جوگیر شدن، باید یکم علک کنم بریزن. خدا اینجوریه. این اسمشو نذارید. مون پای رکاب امام حسین به شهادت رسید، یه لحظه ای بیدار شد. این رشدان هم داریم، نمونه های عجیب تو تاریخ داره. اینو گفتم دلتون شاد بشه، اون حرفای تلخی که از نفرت نسبت به ولایت در دلها میاد، در دلهاتون ایجاد شده، اون ترخیز زدوده بشه با این شیرینی که هست. ما انتظار داریم انشاءالله ولی الله العظم انشاءالله عجل الله تعالی فرجه و شریف ظهور بفرماین، ما رو دچار این رشد سریع بکنن، یعنی دارای این رشد سریع بکنن. خدایا به حق ولی خدا امام زمان ما، به حق ولی خودت، به حق ولی ما، در فرج مولامون تعجیل بفرما. خدایا در دو دنیا ما رو از اهل بیت جدا مگردان. صلوات خدا بفرما.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.